صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی، میزبان شما در 59مین برنامه صدای دیگر خواهم بود، برنامه‌ای که در آن به مرور مسائل زنان در ایران خواهیم پرداخت. هنوز گفته‌های آقای احمدی نژاد را در مورد حضور زنان در دولت نهم به خاطر داریم.
من فکر می‌کنم حضور خانم‌ها ابزار کار سیاسی نیست. نگاه ابزاری به حضور زنان را بنده مطلقا قبول ندارم. بنده هیچ قولی ندادم، اما معتقد بودم و الان هم هستم. دیگرانی هم بودن در گذشته، بارها اعلام کردند، اما در این جهت قدمی رو بر نداشتن. بنده اعتقاد داشتم و این کار رو دنبال کردم و اولا عدد 3 نیست، بیش از 3 هست، چون من از معاون زن هم به زودی انشالله استفاده خواهم کرد که معاون رئیس جمهور هست. 3 وزیر هم با مطالعه نیاز کشور و شرایط کشور و توانمندی های خانم هایی که میتونستن این مسئولیت ها رو انجام بدن عدد شد 3.
اما تنها مرضیه وحید دستشیری توانست از سد بلند سنت در ایران بگذرد و به کابینه دهم دولت آقای احمدی نژاد راه بیابد. پس از اینکه فاطمه عالیا اعلام کرد که قرار است به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی شود، رئیس جمهور نامه معرفی وزرایش را به بهانه شب‌های قدر از مجلس پس گرفت. از آن زمان تا کنون نیز وی هنوز به طور رسمی وزرای آموزش و پرورش و رفاه را به مجلس معرفی نکرده است. با این حال فاطمه عالیا با انتشار نامه‌ای پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش را رد کرده و نوشته است: بنا به مشورت‌هایی که با جمعی از همکاران محترم مجلس و دلسوزان نظام و انقلاب داشتم، در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدم که همچنان در مجلس در خدمت مردم و پشتیبان برنامه‌های دولت محترم که همانا تجلی اراده و رأی بی‌نظیر مردم است باشم. رئیس جمهور احمدی نژاد اما به نامه خانم عالیا که مستقیما خطاب به رئیس جمهور نوشته شده بود این چنین پاسخ داد: فرصت بسیار خوبی برای حضور بانوان در عرصه مهم تعلیم و تربیت که کار ویژه آنان است فراهم شد و متاسفم که امکان بهره‌مندی از تجربیات و توانمندی‌های ایشان فراهم نشد. این نامه‌نگاری‌ها درست یک روز پیش از موضع‌گیری صریح آیت‌الله صافی گلپایگانی از روحانیون و مراجع تقلید شیعه انجام شد. در وبسایت آیت‌الله صافی گلپایگانی بدون اشاره به سخنان وزیر کشور در بکارگیری استانداران زن نوشته شده: متاسفانه می آیند در قم که مرکز تشیع است اعلام می کنند که برای بعضی از استانها استاندار زن منصوب می کنیم. مگر می خواهید که با قرآن و پیامبر لجبازی کنید که این چنین خلاف شرع می گویید؟ شما با چه کسی می خواهید لجبازی کنید؟ آیا با احکام خدا و مسلمات دین مخالف هستید؟ آقای گلپایگانی در دیدار با گروهی از اعضای فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی گفته بود: اگر کسانی بخواهند بدون توجه به نظرات علما و دلسوزان انقلاب اصول و ارزش‌های مقدس و والای انقلاب اسلامی را تغییر بدهند و بگویند که ما هستیم که می‌خواهیم این کار را بکنیم، با خشم خداوند و قهر مردم روبرو خواهند شد. اشاره آیت الله گلپایگانی به سخنان محمود احمدی نژاد در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود است.
و به نظرم رسید اون کسی که میتونه این راه رو باز کنه احمدی نژاد. و من خودم برای همه فشارها و تبلیغات و تهدیدات و جفسازی ها واقعا آماده کرده بودم.
احمد قابل، پژوهشگر علوم دینی در ایران، اما ریشه مخالفت علمای مذهبی با حضور سیاسی زنان در دولت دهم را در جای دیگری جستجو می کند.
این آقایون از نظر دیدگاه های فقهی و نظریات شرعی که البته اختصاص به خودشون داره و یا اینکه گروه هایی که هم فکر اونها هستن و الا ما مراجعی هم داریم که مشکلی با این موارد ندارن، به لحاظ شرعی مشکلی نمی بینند، ولی خب چون این آقایون خواستگاه فکریشون و دیدگاه های فقهیشون مخالف با تسلط زن بر مرد و بر ارکان قدرت و به اصطلاح بر ولایات و اینها هست و معتقدن که شرط هر گونه ولایتی و هر گونه سیاستی مرد بودن هست، اینها از این دیدگاه فقهی خودشون دارن دفاع میکنن و انگیزه اونها برای مخالفت با دولت صرفا اینه که به تصور اونها این کارها خلاف شرعه و طبیعیه که خب خودشون رو محق میدونن که از دیدگاه های فقهی خودشون دفاع کنند. ظاهرا در حدی هم بوده که دولت رو وادار به عقب نشینی کرده در ارتباط با معرفی وزیر زن.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه برگه همش برگه، به اعدام بارون بگونم، به تقدیر گریون بگونم، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بگونم، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه.
جنبش زنان در ایران و بخشی از آن کمپین 1,000,000 امضا در هفته‌های گذشته فراز و نشیب زیادی را طی کرده است. فراز از آن منظر که جوایز گوناگون بین‌المللی به دلیل تلاش‌های بی‌پایان و قدردانی از هزینه‌های فراوان این جنبش به آن تعلق یافت و نمایندگان ناماشنا و گاه گمنام این جنبش آن را دریافت کردند، فرود از آن رو که در فضای امنیتی حاکم بر جمهوری اسلامی حرکت این جنبش بطئی‌تر شده و جز حضور هفتگی گروهی به نام مادران عزادار در پارک‌های ایران، کمتر نمودی از آن را می‌توان در سطح جامعه ملاحظه کرد. کارشناسان مسائل زنان معتقدند در میانه این توجه جهانی و آن فشار داخلی، جنبش زنان در ایران و از جمله کمپین 1,000,000 امضا راهی جز تغییر شیوه و عوض کردن راهکارهای خود ندارد. از سوی دیگر منتقدان این حرکت اجتماعی معتقدند که با توجه به مجموعه اتفاقات داخلی ایران در ماه‌های گذشته، کمپین 1,000,000 امضا عملاً دیگر قادر به ادامه فعالیت خود نخواهد بود. این مسئله را با پروین اردلان، یکی از بنیانگذاران کمپین 1,000,000 امضا، در میان گذاشتم. پروین اردلان چنین پاسخ داد:
کمپین 1,000,000 امضا 3 ساله که شروع شد. اون زمان مطالبه محوری مطرح بود توش و تونست که خواست حقوقی زنان رو تو سطح جامعه گسترش بده. ولی گرچه تغییر قانون 100% رخ نداد و تغییرات جزئی ما شاهدش بودیم، اما تونست به خواسته برابری حقوقی رو تو سطح جامعه گسترش بده. این مطالبه محوری تو این حوزه و تو این حد گسترش دادن به نظر من خیلی کار بی‌نظیری بود تو این عرصه. اون چیزی که خیلی به نظر میاد که متفاوته اینه که بر مبنای یک سری مطالبات حداقلی شروع کردیم و سطح این مطالبات با اون فضا، با اون هزینه پردازی ها خیلی هم گسترش زیادی داشت. اما چیزی که بعد از این ماجرای 23 خرداد پیش اومد این نبود که مطالبات کمپین رو توی حاشیه ببره و اونها رو ناچیز بشماره، بلکه سطح خواسته ها رو گسترش داد. اگر مثلا یه زمانی مطالبه تغییر قوانین طلاق میشد هزینه پردازی یا میشد کار رادیکال، الان حتی خواسته تغییر نظام سیاسی هم دیگه خواسته رادیکالی نیست در جامعه ما. اینطور نیستش که ما بگیم که خب پس یعنی آیا ما گذشتیم از این قضیه. نه، من بحثم اینه که سطح مطالبات گسترش پیدا کرده. اون چیزی که کمپین 1,000,000 امضا رو در فاز جدیدتر مثمر ثمرتر میکنه شیوه ها و استراتژی هایی که به کار گرفته و تمرکز روی این شیوه هاست و این استراتژی هاست که به نظر من تاثیر زیاد کمپین رو در جنبش های اجتماعی و حتی در جنبش دموکراسی قانونی که حالا جنبش سبز هم بهش میگین گسترش میده.
خانم اردلان، اتفاق دیگری که در حال حاضر در ایران در جریان هست، خارج شدن فعالان مدنی و اجتماعی از ایران هستش. همونطور که ما میدونیم که در واقع در ماه‌های گذشته تعدادی از فعالان جنبش زنان هم از ایران خارج شدن، چه از امکان داره خارج شدن مغزهای متفکر و هسته‌های اولیه کمپین 1,000,000 امضا به ادامه کار این کمپین لطمه بزنه و عملاً رسیدن به هدف رو عقیم بگذاره؟
من چون خودم الان خارج کشور هستم، احتمالاً خودم رو هم شامل اون افرادی که شما میگین میبینم. باید بگم که خب من بعد از 7-8 سالی که اومدم، اون هم بعد از 2 سال مأمور خروجی و قسم من بس برگشتنه و به خاطر خیلی دلایل کارهای زیادی که مونده و به خصوص کار پزشکی الان اینجا هستم. ولی چند تا سال قبلی هم من باید اینو بهش اشاره میکردم که اون چیزی که فعالای کمپین روش خیلی متمرکز سر شده، به خصوص بعد از این شرایط جنبش دموکراسی خواهی که هیته عملش گسترده تر شد، افقی بودن و غیر متمرکز بودن این حرکته. چیزی که در حال حاضر نه تنها دیگه بحث این که چرا کمپین خاموش شده رو مطرح نمی‌کنه، بلکه بحث استراتژی‌ای رو که توی کمپین به کار گرفته شد و چطوری میتونه این رو در حوزه‌های گسترده‌تر مطرح بکنه مطرحش میکنه. در واقع منظورم اینه. به همین خاطر وقتی که ما بحث خروج و ورود نیروها رو می‌گیریم، اینو در اون سلسله مراتب عمودی اگر بخوایم حساب کنیم نشون میده، ولی وقتی که بحث افقی نگاه می‌کنیم قضیه فرق می‌کنه. تو شکل افقی شما تعداد نیروهای انسانی تو در نقاط مختلف در جغرافی‌های مختلف و با روش‌های گوناگون خودت در اونجا افزایش میدی. به نظر من این کارو فعالای کمپین خیلی خوب تونستن از اوتش بر بیان و نمیشه بگیم که با اومدن و رفتن یکی دو نفر تحت افقی به هم می‌خوره. اگر سلسله مراتب ما عمودی بود قطعاً اینطوری بود. این نگاهی که حکومت داره به حرکت‌های جنبش‌ها، نگاهی که فعالای سیاسی اجتماعی که نگاه کلاسیک دارن به حرکت‌ها دارن و نه فعالای جنبش زنان. به نظر من این حوزه رو ما خیلی خوب تونستیم ازش رد بشیم و 3 سال تجربه کار با ارزشی بود که هنوزم ما درگیرش هستیم.
خانم اردلان، با توجه به هزینه بسیار گزافی که تا به اینجا کمپین 1 میلیون امضا بابت فعالیت‌های اجتماعیش پرداخت کرده، آیا فکر می‌کنید که این توان و این انرژی چه از نظر مالی چه از نظر نیروهای انسانی وجود داره که کار با همون قدرت سابق ادامه پیدا بکنه یا نه؟
ببینید اینکه یه حرکتی در رسانه‌ها چقدر قراره بمونه یه مسئله است، اینکه یه حرکتی در نفس خودش چقدر میتونه بمونه یه مسئله دیگه است. رسانه‌های ما سرن که بشنون تعداد امضای ما چقدر شد، بشنون که چند نفر دستگیر شدن بالاخره و الان چند نفر در زندانن و اینها. اینو میخوام بگم که اگر تو شکل رسانه‌ایش نگاه بکنی، خب تو الان بگم که همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم تا حالا چندین نفر از بچهای کمپین در تهران احضار شدن به دادگاه، ولی خب دیگه خیلی قضیه رو مطرح نکردن به خاطر اینکه منتظر احضاری‌های قانونی هستن. اگر ما می‌خواستیم نشون بدیم که به شکل رسانه‌ای کمپین خیلی زنده است فلان، بعد عملا تو بوق و کرنا میکردیم که این اتفاق افتاده و باید باشه. در صورتی که در حال حاضر ما همچنان هم داریم هزینه میدیم. مثلا اینطوری نیستش که فعالای کمپین کارشون تعطیل شده و هزینه ندادن. خب قطعا کار سخت‌تره، فعالیت به شکل‌های مختلف سخت‌تره با توجه به اتفاقاتی که افتاده. خب قطعا باید روش‌هایی که به کار می‌گیریم در این حال روش‌های پویایی که هست در این حال هم اندیشمندانه‌تر باشه، ولی این به معنی پایان حرکت نیست. ما رسیدیم به برابری خواهی که بخوام بگیم که حالا فعالیتمون تموم شده. تازه من فکر می‌کنم شیوهی که به دست دادیم توی کمپین، این شیوه رو اگر بتونیم گسترشش بدیم و حتی آموزش بدیم دیگران نسبت به این قضیه، خیلی میتونه موثرتر باشه. به همین خاطر فکر نمی‌کنم کار تموم بشه، فقط میتونه افت و خیز داشته باشه و این افت و خیز در هر جنبشی باید وجود داشته باشه. به نظر من خیلی طبیعیه.
خانم اردلان، در طی 1 ماه گذشته جوایز متعددی به کمپین 1 میلیون امضا اهدا شده. این حمایت بین‌المللی از کمپین چقدر میتونه بر فعالان داخل ایران تاثیر بگذاره، چه مثبت چه منفی؟
اساسا جایزه رو برای چه چیزی به کسی میدن؟ به خاطر مبارزاتی که میکنه، مثلا برای تحقق دموکراسی، برای احقاق حقوق، برای هر مورد دیگه. و بعد این جایزه ها خب قاعدتا در این حال که میشناسونه افراد و گروه ها رو در سطح جهان و میتونه روش اونها رو به یک مدلی تبدیل کنه برای حرکت های دیگه، میتونه در ایجاد دایره حمایتی هم برای اونها مؤثر باشه. خب این اتفاق در مورد کمپین 1 میلیون امضا از بعد شناخته شدن خیلی موثره، چون میشناسونه همه رو این حرکت رو تو جهان و ما الان میبینیم که خیلی از پایان‌نامه‌های دانشجویی دارن روی همین کمپین دارن کار میکنن. خیلی مدل خوبی شده در خیلی از جنبش‌های اجتماعی که الان در حال حاضر داره بحث میشه راجبش. خب بنابراین اگر اینها رو در نظر بگیریم، این شناخته شدن و این جایزه به زنها خیلی کمک میکنه. اما اشکالی که وجود داره اینه که بعضی وقتا میبینیم که خود این جوایز در این حال که این چارچوب حمایتیش رو داره و با توجه به اینکه کمپین مبلغ مالی هم نمیگیره، تونسته که این مشروعیت رو بیشتر بکنه توی جامعه، این مقدار حواشی بیشتری تولید میکنه. اینکه خب همش بحث میشه حالا چه کسی بره بگیره جایزه رو، چه کسی اونجا باشه اینجا باشه. معمولا وقتی که جایزه رو اعلام میکنن، صحبتایی که با بچهای فعالای کمپین شده، خب چند موضوع بوده. هر گروه کمپین که در مثلا در کالیفرنیا هست، خب میره جایزه رو میگیره. اگه در آلمان باشه، خب میره جایزه رو میگیره. اما اینکه اهدا کننده ها الزام میکنن که یکی از ایران بیاد و بعد حتی نظر میدن در موردی که کی باشه، یه مقدار مشکلات رو بیشتر میکنه از این بابت. مثلا وقتی که یکی از جوایز مطرح شده بود در مورد کمپین، خیلی ها معتقد بودن که به طور سمبولیک هم اگر قرار شده این جایزه اهدا بشه، به خانم عالی اقدام دوست داده بشه، چون ایشون هم اولین زندانی فعال جنبش زنانی که داره زندانی 3 سال زندانی رو میگذرونه. دوم اینکه کسی ازش که به خاطر فعالیت‌های جنبش زنان بازداشت شد، به خاطر اینکه از حق آزادی تجمعات دفاع کرده بود، از حق آزادی خودش برای که توی تجمع شرکت بکنه دفاع کرده بود و اومده بود تو خیابون و حالا همچنان دست بنده. ولی خب کسی توجهی نمی‌کنه، چون به طور مثال مثلا من نوعی که شناخته تر هستم خب جذابیت بیشتری دارم برای اهدا کنندگان جوایز. اینها مواردی هستش که خب خیلی دشواره برای تعیین کردن. شما وقتی تو خود کمپین برین، افراد زیادی هستن از جوونا و سنین بالاتر از مادرها که نقش خیلی مهمی در فعالیت‌های کمپین در ایران دارن، اما هیچ وقت تو این مسائل مطرح نمیشن برای که علاقه ندارن این کار بکنن. من براتون مثال میزنم. به طور مثال خانم زهره ارزنی از فعالای کمپین هستن که در این حال از وکلایی هستن که از روزهای اول کمپین بودن، در آموزش حقوق زن در تمام موارد همراه فعالای کمپین بودن، ولی خب ایشون زیاد علاقه نداره با رسانه‌ها گفتگو بکنه، خب ناپیدا میشه، نادیده میمونه. بنابراین کسایی که معمولا میخوان که کسی بیاد هم مسئله است، و کسایی هم که اصرار دارن که فردی بره اونجا و این جایزه رو بگیره هم باعث ایجاد مشکل میشه. بنابراین ما خیلی زمان میبره برای که بخوایم این سلسله مراتب افقی رو حتی در دریافت و اهدای جوایز هم پیش ببریم. اینا مواردی هستش که خیلی راحت نمیشه راجبش صحبت کرد، ولی میگم چون حواشی زیادی ایجاد میکنه باز ما رو درگیر مشکلات میکنه.
رسمن تنی تو فقطن به این خط کشی ها به دنیای میزن نه بگو نه بگو نه نه بگو نه بگو نه نه بگو نه بگو نه بگو نه بگو نه.
دانشگاهیان ایران از شوک بومی سازی علوم انسانی پس از اسلامی سازی علوم انسانی در حوزه‌های علمیه هنوز بیرون نیامدند که شورای فرهنگ اجتماعی زنان پیشنهاد تأسیس مقطع دکترای رشته مطالعات زنان را مطرح می‌کند. در 621 جلسه این شورا موضوع جنگ نرم و ضرورت ورود به دفاع نرم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از آن پیشنهاد تأسیس مقطع دکترای رشته مطالعات زنان در دانشگاه ها مطرح شد. تا به گفته اعضای این شورا، دانشجویان به جای تلاش و هزینه تحصیل و سفر به کشورهای دیگر، این رشته را در ایران با هزینه کمتری فرا گیرند. بحث ایجاد مقطع دکترای رشته مطالعات زنان در حالی مطرح شده است که این رشته در مقطع فوق لیسانس نیز با محدودیت‌های زیادی روبروست. نسرین افضلی، کارشناس ارشد رشته مطالعات زنان، در مورد این رشته و مسائل و مشکلات آن در ایران میگوید:
رشته مطالعات زنان فقط در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه دولتی تدریس می‌شده و معمولاً دانشجو از رشته جامعه شناسی و روانشناسی و بعضاً رشته‌های دیگه در مقطع فوق لیسانس وارد این رشته می‌شدن. در مقطع کارشناسی فقط دانشگاه آزاد رشته مرتبط داره مطالعات خانواده، اسمش مطالعات زنان نیستش. منابع اصلی این رشته هم نظریه فمینیستی هست در گرایش‌های مختلف، در اقتصاد، در روانشناسی و مثلا ما روانشناسی جنسیت داریم، در توسعه به رویکرد جنسیتی در توسعه می‌پردازیم و ایرادایی که می‌گیرن به این رشته همون بحث نظر فمینیستی هست، زیر سوال بردن کل این رشته است. ولی خب چون که به دلایل مختلف می‌خوان این رشته رو حفظ کنن و تغییرات دلخواه خودشون رو توش بدن، این رشته رو با همین عنوان حفظ می‌کنن ولی ماهیتش رو کامل تغییر میدن. چیزی که ما تو ایران داریم همین الانش هم خیلی شباهتی نداره به مطالعات فمینیستی در کشورهای دیگه، چون مباحثش خیلی متفاوت هستش.
خانم افضلی، فکر می‌کنید که تأسیس مقطع دکترا در رشته مطالعات زنان می‌تونه تغییر تحولی بنیادین در بررسی مسائل زنان در ایران ایجاد بکنه؟
مثلا رشته مطالعات زنان همونطور که گفتم در مقطع فوق لیسانس هم خیلی ابتدایی هستش و اصلا قابل مقایسه با گرایش مشابه در کشورهای دیگه نیستش. مباحثی که درس داده میشه توش کاملا ابتدایی هست. ما کسایی که در این زمینه دارن تدریس میکنن تخصصشون مطالعات جنسیتی نیست و در موارد بسیار محدودی رشته مرتبط با این گرایش رو خوندن. و خب این که بیان تو مقطع دکترا یک چنین درس ارائه بدن کاملا خلاف اصول تأسیس رشته دانشگاهی هستش که باید اول به مقدار کافی تو اون زمینه منابع و ادبیات موضوع تولید شده باشه، بحث زیادی شده باشه، مدت‌ها از تأسیس اون گذشته باشه. ما الان هیچکون از اینا نداریم. ما نه استادای کافی داریم، نه منابع مطالعاتی کافی داریم. ما الان اکثر منابع اون تقریبا شو گفت تمامش ترجمه هستش. بحثایی که بخوان اضافه کنن در مورد مثلا زیر سوال بردن نظر فمینیستی بسیار بسیار ابتدایی هستش و با یک گرایش بسیار متأسفانه تدوین شده. خب اینا علت ایجاد همچین مقطع دکترا در این زمینه فقط برای جلب دانشجو هستش. خب الان ما می‌بینیم مدرک گرایی خیلی تو ایران باب شده و خب افراد ممکن فقط به خاطر داشتن مدرک دکترا وارد این رشته بشن و بعد اینا قرار استادای آینده دانش مطالعات زنان بشن که مسلماً کیفیتش از این هم که هست بسیار پایین‌تر خواهد آمد.
آخر مسئله، با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر بحث‌های بسیار جدی در مورد نظارت حوزه‌های علمیه بر دروس علوم انسانی مطرح شده در ایران، فکر می‌کنید آیا با توجه به نگاهی که حوزه‌های علمیه نسبت به مسائل زنان دارن، اصلا این طرح و پیشنهاد شورای فرهنگ اجتماعی زنان میتونه به ثمر بشینه؟
همونطور که رئیس جمهور هم پیشنهاد کرده بود، باقی گذاشتن اسم این علوم هستش، حالا علوم اجتماعی، علوم انسانی، و قلع ماهیت کردن اونها هستش. یعنی مثلا ما علوم اجتماعی داشته باشیم ولی اسلامیزش کنیم، یا نمیدونم مردم شناسی داشته باشیم اسلامیش کنیم. مطالعه زنان هم همینطور، یعنی فرضاً بیاین درسی به اسم مثلا روانشناسی جنسیت که توش کامل توضیح میده که چقدر زن و مرد به هم شبیه هستن و کاملا این تفاوت جنسیتی ساخته اجتماع هستش و خیلی وقتا بسیاری از مسائل به ظاهر دینی رو زیر سوال میبره، اینا به جای که خب اینو بیان تدریس کنن میان کاملا ضد اونو و تفاوت زن و مرد تاکید میکنن و اینکه اینا ماهیتا با هم تفاوت دارن. یعنی ببینید ظاهرش هست مثلا اسمش از روانشناسی جنسیت، ولی اون کتابی که قرار ارائه بشه کاملا متفاوت هستش. و این مثلا از چند ساله که پیش اومده و داره جلو میره و اینطور نیست که تازه الان در موردش صحبت شده باشه و جلسات زیادی داشتن حالا در مراکز مختلف تصمیم گیری تو این زمینه و خب حالا میبینیم که یه مقدار جدی‌تر شده از قبل.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
یک زن تنها نام تأمل برانگیز نمایشی است که به زندگی زنی تنها می‌پردازد که در چنبری زندگی روزمره زندانی شده و کمر به قتل زندانبانش که یک مرد است می‌بندد، مردی که نمادی از مردسالاری است. نمایشنامه زن تنها هفته گذشته در شهر لندن به نمایش درآمد. همکارم شهران تبری در مورد قرابت قهرمان این نمایش با زنان ایرانی از سودابه فرخ‌نیا، نویسنده و کارگردان این نمایش، پرسیده است. سودابه فرخ‌نیا:
به خاطر وضعیت زنان در ایران هستش دیگه، میگیم از ابتدای انقلاب، ولی خب پیش از اون هم زنان ما درسته که شروع شده بود یک سری حرکات و یک سری حقوق و یک سری چیز، ولی بعد از انقلاب اینا همشون یه مقداری دوباره دچار خفقان شده، تا حتی زنها حق انتخاب اون چی که میخوان بپوشن رو هم ندارند. زنها یواش یواش دچار خفقان شدن و به طرف خانه ها برگشته شدن، اونها که به هر حال اون موقع در کار و زندگی و این چیزا بودن. نمیشه که همیشه زنها رو خفه کرد، که به هر حال همیشه این جنگ ادامه داشته و اینا همه سعیشون رو کردن، همونجور که میبینیم خیلی راه ها رو پیدا کردن، قهرمانی کردن، ولی خب نباید فراموش کنیم در شرایط خفقان این کارا رو کردن. این نمایش داره شرایط زنا رو در موقعیت‌های بسیار خصوصیش رو هم نشون میده، جرأت میکنه، یک زبانی رو استفاده میکنه، یک تابوهایی رو میشکنه روی صحنه. این عین نوشته است، من ترجمه کردم، منتها خب ایرانیزش کردم، ولی مفاهیم همون مفاهیمی است که در نوشته هستش. حتی بعضی جاها استفاده از ابزار صحنه عین همون چیزا هستش و میزانسنا، همونجور که توی بروشور توضیح دادم، کار داریوفو و فرانکا رامه هستش و این کاریست که در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 ایتالیا نوشته شده. یعنی اون اوج تلاطم‌های سیاسی، تروریسم، حقوق زنان، تلاطم‌های واقعا سیاسی اجتماعی که در ایتالیا بوده و شباهت‌های عجیب و غریبی که با وضعیت ایران در این اواخر داره. یعنی شباهت‌های بسیار زیادی هستش در اون چه که در این نمایش اتفاق می‌افته برای این زن و اون چه که برای زنان در ایران اتفاق میفته، افتاده و هنوزم که هنوز داره اتفاق میفته، شاید به بچه بدترش. کل حرف این نمایش این هستش که به هر حال هنوز که هنوز تفاوت گذاشته میشه بین زن و مرد، حتی در جوامع اروپایی هنوز هم، ولی به هر حال بیشتر در جوامع جهان سومه که از جمله ایرانه و مخصوصا بعد از این اتفاقاتی که افتاده. جنگ پیشرفت کنیم پس رفت کردیم در این زمینه.
برگردیم به کار تئاترتون.
بله.
به عنوان یک زن در کار تئاتر، توجهتون بیشتر به هنر بدون جنسیت یا از هنرتون علاوه بر خود هنر به عنوان وسیله هم برای نشون دادن مسائل زنا بهره میگیرین؟
همیشه تئاتر برای من یه وسیله بوده برای اینکه من تمام جهانبینی خودم رو، بذارید اینجوری بگم که خود جامعه تر باشه، جهانبینی خودم رو چه در ارتباط با مرد است، چه ارتباط با زن هست، در ارتباط با جامعه، در ارتباط با سیاست، اقتصاد، هر چیزی که فکر میکنه که مربوط به انسان میشه و انسان در شرایط خاص، مخصوصا در شرایط خاص کشوری که من دارم ازش میام، من همیشه سعی کردم که نوشته هایی رو انتخاب کنم، برم جلو کارهایی رو بکنم که بتونه نظرهای من رو، جهان بینی من رو توش بیان بکنه. تو این نوشته هایی که می اومده زیر دستم و نگاه می کردم، بالاخره این یکی نظر من رو خیلی جلب کرد، به متن انگلیسیش رجوع کردم و بعد دیدم که چقدر این همه اون چه رو میگه که من تا حالا هی بهش برخورد کردم و شما تعجب میکنید اگر بگم در این شهرهایی که من رفتم همینجوری این رو اجرا کردم، هر دفعه که از صحنه اومدم پایین و بعدش مردم اومدن گپی زدیم راجع بهش، زنانی بودن که واقعا فکر کردن من همون زن رو صحنه هستم، شروع کردن همونجا با من در دل کردن که موارد خودشون بوده، میدونید کیسایی بوده که خودشون رو درش بلا فاصله پیدا کردن و شروع کردن با من صحبت کردن راجع به.
یک بار دیگر به پایان صدای دیگر رسیدیم. تا هفته آینده و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.